بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 200، بحث اقسام جمع عرفی و تعارض غیر مستقر، بحث حکومت و تخصیص تقیید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مرقمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جد. بحث ما به اقسام جمع عرفی و تعارض غیر مستقر رسید. اولین بحثی که مطرح می‌فرمایند بحث حکومت. از اهم اقسام تعارض یکی یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر باشه. اصطلاح حکومت از اصطلاحات جدید بین اصولون متأخر. قبل از مرحوم شیخ اصطلاح حکومت شایع نیست، شاید واقع حکومت باشه، ولی اعتبار معروفه که مرحوم شیخ اصطلاح حکومت رو مطرح کرده و قبل از او خیلی روشن نبوده همچنین اصطلاحی. و خب با تخصیص تقیید اینها قبلا هم وجود داشته در اون روایت معروف حضرت امیر علیه السلام که قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، مقید داره، مطلق داره، مخصص. اینا هنوز در زمان هم در خود همون ابتدا هم این تصویرا بود، ولی حکومت از این تصویرای جدیده. همونجور که در حلقه قبل خواندیم، مراد از حکومتی بود که یک دلیل بیاد تعبدن توسعه یا تضییق بده در موضوع دلیل دیگر یا در محمول دلیل دیگر. ما اینجوری تعریف کردیم. مهم مثلا مثل یک دلیل میاد میگه که الربا حرامون، یک دلیل میاد میگه که لا ربا بین الوالده و ولده، نمیاد میگه که الربا بین الوالده و ولده لیس به حرامن که تخصیص یا تقیید بشه، میگه لا ربا بین الوالده و ولده. اصلا ربا رو یعنی موضوع دلیل دیگر رو نفی میکنه. در تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم اختلافی نیست. اختلاف در اینه که چه تفسیری و چه تحلیلی میتونیم ارائه بدیم که بگیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه. دو تا نظریه اساسی و مشهور در اینجا وجود داره. یه نظریه همون نظریه که منصوب به مرحوم شیخه و مرحوم نائینی هم ظاهرش یکی همین نظریه رو پذیرفته. تو از متأخرین به بعضی های دیگه، حالا با یه تفسیرهای دیگه مثلا سایه سیستانی هم نسبت داده میشه که آقای سیستانی میفهمیدن که اگر لسان ملاحمت باشه، تو بحثای فقه خوندیم. او حرف سر ایه که خلاصه و تحلیل دقیق بحث بنابر فرمایش محقق نائینی اینه که آقا اگر شما چیز داشته باشید، شما وقتی دلیل محکوم رو نگاه میکنید، هیچ دلیلی ناظر به ثبوت موضوع یا عدم ثبوت موضوع نیست. اصلا ناظر به این نیستش که افراد در عالم خارج وجود دارن یا وجود ندارن، مخصوصا که احکام که الان نحو قضای حقیقیه جعل شدن. دلیلی که داره میاد میگه که الربا حرامون، یعنی الان نحو قضیه حقیقی اذا وجد الربا فی الخارج فهو حرامون. یعنی اصلا ناظر به این نیست که در عالم خارج ربای هست یا نیست. ایاتون باشه میگفتیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کار نداره که در عالم خارج هیچ مستطیعی هست، حج بر کسی واجب یا واجب نیست. یعنی هم دلیلی که میاد میگه الربا حرامون، اینکه دلالت نمیکنه که ایفرد یا ایفرد یا ایفرد یا ایفرد رباست. این میگه اذا وجد در ربا و تحقق الربا فی الخارج فهو حرامون. این دلیل دیگه میاد میگه آقا در این فرد خاص ربا در عالم خارج محقق نمیشه. پس اینا با هم دیگه تنافی ندارن که. پس این دلیل میاد در واقع چون دلیل محکوم ناظر به تحقق موضوع در عالم خارج نیست، منافاتی نداره با این دلیلی که میاد تحقق موضوع رو در عالم خارج یا عدم تحقق موضوع رو در عالم خارج بررسی میکنه. این میاد میگه در عالم خارج این فرد مستاق ربا نیست و مرحوم نائینی خواسته به این ترتیب مشکل رو حل بکنه. دو تا اشکال بر فرمایش مرحوم نائینی وارده. یه اشکال اساسی، یک اشکال هم اشکال فرعیه که آقای صدر به عنوان اشکال نمیگن، ولی تو ثمره بین دو تا قول وقتی میگن معلوم میشه اشکال به این مبنای هم هست. و چی اشکال اساسی؟ اشکال اساسی که ظاهر دلیلی که میگه عرب با حرامون حکم آورده رو موضوعی چی؟ حکم آورده رو موضوع تعبدی، نبرده روی موضوع عام تعبدی و اعتباری دیگه. حکم آورده روی مواردی که حقیقتاً ربا در عالم خارج محقق میشه و حقیقت ربا یعنی زیاده، و وقتی شما به فرزندت 1 تومن میدی 5 تومن میخوای بگیری، حقیقتاً ربا در عالم خارج محقق شده. پس به اطلاق دلیل الربا حرامون شامل ربای بین والد و ولد میشه. پس اطلاق دلیل الربا حرامون به خاطری که ظاهرش اینه که مراد از موضوع در عالم خارج موضوع واقعیه و هم فرد حقیقیه، اطلاق شامل میشه. ایاتون باشه تو او بحثای قدیم تو بحث مجاز سکاکی گفتیم که تحلیل میکردیم مجاز سکاکی رو، گفتیم مجاز سکاکی مجاز لفظی هم داره. گفتیم مجاز لفظیش اینه که وقتی شما میگی که زیدون اسدون، در واقع گفتی که وقتی اعتبار اسد میکنی یه مجاز هم به کار بردی، گفتی من لفظ اسد رو از حالا به بعد در اعم از اسد حقیقی و اسد اعتباری استعمال میکنم. یادتونه اونجا تحلیل کردیم فرد نجاز سکاکی رو. ولی وقتی میگه الربا حرامون که قرینه ای نداریم که رفت ربا در اعم از ربای حقیقی و ربای اعتباری به کار رفته، یا مراد از ربا خصوص ربای اعتباری باشه، یا به عبارت دیگه مراد از ربا ربایی باشد که مولا به اعتبار خارج نکرده باشه. اینها که نیستش که، ما همچه قرینه‌ای نداریم. بله اگر شما میگفتی الربا یعنی ربایی که مولا آن را خارج به اعتباراً از ربا خارج نکرده باشه، مولا اعتباراً آن را ربا ندانسته باشد، این ربا نیست. بعد میگفتی این تحافتی نداره، وقتی مولا میگه لا ربا بین الوالد و ولده، یعنی اعتباراً ربا نیست. دلیل الربا حرامون هم یعنی میگفتش که رباهای تکوینی به شرطی که مولا اعتباراً جعل عدم ربا براشون نکرده باشه. اگه اینجوری میگفتیم اینا با هم منافاتی نداشتن، ولی ما همچه قرینه ای نداریم که نه حقیقت شریعه نیست. ربا قطعا نه، حرمتش ربا کجا قال حقیقت شریعه ربا بوده. قالو انما البيع مثل الربا. کیا میگفتن این رو؟ مسلمان ها میگفتن؟ به کفار میگفتن. پس معلوم شد ربا میخوردن و میگرفتن. قالو انما البيع مثل الربا. یه خیلی حرفا محکم دیگه را کن، علکی شوخی نکن. او زمان کفار میگفتن انما البيع مثل الربا، خدا میگه که ما به این کارا کار نداریم. احل الله البيع و حرم الربا. خداوند متعال حکم آورده رو حرمت، تو موضوع که ربا همون ربای خارجی بوده دیگه، تأسیس نکرده، همون ربای عرفی رو با یه شرایط حرام دونسته با یه شرایط حلال دونسته. ربا ربا بوده، میدادن. بابا ربا که بزرگترین مشکل یهود بود که، ربا که جور نبوده که. عمده دعوای حضرت عیسی با یهودی ها سر چی بود؟ حضرت عیسی به چی یهودی ها گیر میکرد؟ قرآن اینقدر داره میگه که اینا شما ربا میخورید اخت چی میفهمید؟ آره دیگه، همون مشکلی که الان داره، همه الان هم همه بانکای دنیا دستشون ربا میدن. اصلا ربا حقیقت شرعیه نداریم. ما ادعا میکنیم که چیزی به عنوان ربا حقیقت شرعیه نداریم. ربا یعنی زیاده. من میگم اصلا معتبر شرعیه نیست که. مثل اینکه میگن که آقا گوشت نخورید، بعد میگه آقا من گوشت سگ رو گوشت نمیدانم، یا گوشت فلان رو گوشت نمیدانم. ما میگم آقا وقتی میگه گوشت نخورید، وقتی میگه ربا نگیرید، احل الله البيع و حرم الربا، ربا یعنی به ربای خارجی. بعد شما 1 تومن میدی 500 تومن پس میگیری، این دیگه از بدترین حالات ربایه. بعد میگه آقا لا ربا بین الوالد و ولده. خوب دقت کنید، من تحلیل کردم. اگر یک جوری ما میتونستیم، چون مثال شرعی داشتم، مثال سکاکی رو الان براتون زدم، گفتم بنابر اون نظر سکاکی که گفتش که یه مجازیت هم پیش میاد، باید لفظ رو استعمال بکنیم در عام از معنای حقیقی و معنای اعتباری. اگه همچی تصویری بود، میگفتیم آقا مراد از ربا چیه؟ مراد از ربا چیزیه که هم حقیقتاً ربا باشه، هم اعتباراً مولا نفعش نکرده باشه. این یه حداقل مبلغ. حقیقتاً ربا باشه و مولا ادعاءً نفع نکرده باشه. اگه موضوع از ربا این بود، احل الله البيع و حرم الربا، از حرم الربا این رو میفهمیدیم. بعد خب وقتی مولا با اعتبار میاد میگه لا ربا بین الوالد و ولده، میگه ما موضوعی رو از بین میبره دیگه، درست شد؟ تازه همونجا هم حکومت نمیشد، در واقع یک نحوی ورود میشد. یادتونه این دقیقا میشه مثل همون حکم عقلی که میگفتیم. ولی من میخوام بگم دیگه منافاتی بینشون وجود نداشت، درست شد؟ و حرف مرحوم ناینی درست بود که آقا این ناظر به اون نیست، اینا با هم دیگه منافاتی ندارن. این میشد عدم منافات، ولی عدم منافاتش بازم اینجا میشد در واقع ورود دیگه، نمیشد حکومت. ولی مشکل سره که حکم رفته رو چی؟ حکم رفته روی واقع ربا، اینجا واقع ربا هست. علاوه بر این که حالا بعدا تو اختلافات میخونیم مرحوم ناینی شاید خودش تو عبارات قبول داشته باشه که حکومت لا ضرر، حکومت لا حرج نسبت به ادله احکام اولیه، اینا تقدم لا حرج و لا ضرر نسبت به احکام اولیه تقدم حکومتیه، در صورتی که دیگه این تقدم عقد الوضعی که نیستش، که این تقدم عقد الحملیه. یعنی اینا حکومت توسعه و تجزیه در عقد الحملن، نه توسعه و تجزیه در عقد الوضع. ولی مرحوم ناینی چی تحلیل کرد؟ گفتش که حکم به موضوعش کار نداره، حکم به موضوعش کار نداره، لذا اگر یک دلیلی آمد در موضوع توسعه و تزریق داد به این ربطی نداره، در صورتی که نمیتونه بگه که حکم به حکمش کار نداره. گفت حکم به موضوعش کار، به تحقق موضوعش کار نداره، نمیتونه بگه حکم به تحقق حکمش کار نداره. پس مبنای مرحوم ناینی اصلا بفرمایید که قاصره از اینکه بتونه حکومت‌های عقد الحملی رو توجیه بکنه، در صورتی که همه میگن لا ضرر حکومت عقد الحملی داره نسبت به ادله دیگه. حالا همه که نمیگن، به نظر خیلی حکومت عقد الحملی دیگه لا ربا، نه نه اگر اینجوری باشه میشه تخصیص، میشد لا حکم ربوی، میشه تخصیص در فرد دیگه. نه اوکی، لا ربا که همه میخوان از همه بگن دیگه، نفی حکمه ای که شما میگید درسته، ولی نفی حکمه بلسان نفی موضوع دیگه ایچ. پس میمونه تفسیر بعدی. تفسیر بعدی آیه سیستانی هم میفهمونن که اینا با هم دیگه ملائمن، در حکومت با هم دیگه منافرت ندارن، در تخصیص منافرت دارن، در این با هم دیگه ملائمت دارن. خب این ملائمت دارن یعنی چی؟ یعنی که او اصلا ناظر به موضوعش نیست، ناظر به موضوعش دیگه، اینجوری میشه همین حرف فرماشه ناینی رو میشه اینجوری هم کرد. آیه صدر میفرماین که ربط و مشهور شد نظرشون در تصویر حکومت همینه که میگن تقدم دلیل حاکم بر تقدم دلیل محکوم به خاطر لسان تفسیریشه، اینا با هم متعارضن. یکی حکم رو حقیقتاً میاد بر ربای واقعی که ربای بین والد و ولد جزء مصادیق ربای واقعیه مترتب میدانند، دلیل حاکم میاد این حکم رو مترتب نمیداند، اینا با هم دیگه تعارض دارن. ولی چون لسان دلیل حاکم لسان تفسیریه، ناظر به دلیل محکومه، میخواد مفاد دلیل محکوم رو روشن کنه، برش مقدم میشه. او میگه حکم رفته روی ربا، این میگه حواست باشه ها، مرادم از ربا ربای بین والد و ولد نیست ها، درست شد؟ یعنی میاد تفسیر میکنه مقصود مولا رو از ربا، میگه مراد از ربا ربای بین والد و ولد نیست، ربای بین زوج و زوجه نیست. پس بنابراین به خاطر لسان تفسیریشه که این دلیل میاد برو دلیل مقدم میشه. و این نظارتی که ما آمدیم گفتیم ملاکش اونجا آیستد نمیگن، ملاکش یه که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم ظاهرا لغوه. اگه مولا بیاد بگه که ربا بین الوالد و ولده ابتداء لیس به حرام، میگیم خب اخبار عن عدم جعل در شریعت کرده. ولی وقتی مولا میاد میگه لا ربا بین الوالد و ولده، الطواف بالبیت صلاتون، میخواستن خود صلات چوک میداره که الطواف بالبیت صلاتون، این هم همیه، میگه حکومته، میگه که لا ربا بین الوالد و ولده، میگه خب مگه ربا چه حکمی داره که لا ربا بین الوالد و ولده؟ پس دلیل حاکم همیشه نیاز به دلیل محکم. لا ضرر و لا ضرار، حکم ضرری نیست، خب باید یه حکم ضرری باشه تا او رو بخواد توجیه کنه. هنوز شارع متعال هیچ حکمی جعل نکرده، ابتدا بهت بگه لا ضرر و لا ضرار، لا حرجه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل یعنی تو دامنه احکام شرعیه داره یک اخباری میکنه که در فرض حرج هیچ حکمی رو جعل نکردم، درست شد؟ این نفی خود حرج که نیستش که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بگه آه خدا حرج جعل نکرده. اگه که ممکنه دوباره بگه آه حرج جعل، میگه آه حرج که جعل شده، این نیست که حرج که تو عالم خارج هست حکم حرجیه، حکم حرجی یعنی احکام دیگه در فرض حرج، چون حرج خودش حکم مستقل نداره که بگه نفی حکم شده. یه موقعی میگن که الصلاه لیست به واجبته، میگه آه خب درست، خودش یه حکم ابتداییه، نماز تو شریعت جعل نشده. ولی ما جعل علیکم فی الدین من حرج که یک حرج مستقل ابتدایی که نداریم، چیزی به عنوان برای حکم حرج بگن حکم حرج برداشتن، نه، یعنی احکام دیگه رو در فرض حرج، پس نظارت به احکام دیگه درست میشه. خبر باید با آیستاد با نظارت، لذا آیستاد نتونه نظارت درست کنه قبول نمیکنه. اصلا یادتون باشه آیستاد حکومت قبول نداشت، گفت نظارت اثبات نمیشه، باز بچه‌په دارین میگه. آی ناینی گفت ناظره، آی ناینی گفت ناظره، آی صد گفتش که نظارت ثابت ده بیجلی سا، آی صد حکومت قبول نکردی که در اینجور بمارید. خب اقسام الجمع العرفی و تعارض غیر المستقر. الحکومه من اهم اقسام تعارض غیر المستقر ان یکون احد الدلیلین حاکما على الدلیل الاخر. حالا کم کم معلوم میشه، میگم که اصلا سطح بحثا و سطح قبل اصلا منطبق نیست. چیه؟ خب اینا که آقای سعد گفت، خب اینا همه رو تقریبا بلد بودیم، چیز خیلی جدیدی نبود. تو حلقه ثانی اگر بیشتر مطلب نگذاشتیم کمتر هم نگفتیم. خب بود اینجا 4 تا 5 از بحث اساسی رو آقای سعد مطرح میکرد. من اهم اقسام تعارض غیر المستقر ان یکون. شوخیش شاید مثلا آقای سعد از اینجا شروع کرده الان به ذهنم میرسه، شاید آقای سعد اول تعارض نوشته، راحت تر بوده اول تعارض نوشته بعد شروع کردن از اول کتاب رو پیش بردن. یه مثل ما تنبه که خود ضرورت نداره که از من به این ترتیب تمام شده باشه، جز اسانی ایرم چسبوندن تش تمام شده. حالا اصلا نمیخوره، یعنی واقعا صدر سه بحثا نسبت به بحثای سابق. من اهم اقسام تعارض غیر المستقر ای یکون احد الدلیلین حاکما على الدلیل الاخر کما فی لا ربا بین الوالد و ولده، که این دلیل الحاکم علی دلیل حرمت ربا، این حاکم بر دلیل حرمت رباست. فانه فی مثل ذلک یقدم الدلیل الحاکم علی دلیل المحکوم، در چنین مواردی دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشه. و الحکومت تعبیر عن تلک النقطه التي بحق الدلیل الحاکم التقدیم علی محکومه. مراد از حکومت همون نقطه‌ایه که باعث شده دلیل حاکم رو بگیم در دلیل محکوم مقدم میشه. فلکی نحدد مفهومها لابد ان نعرف نقطه التقدیم و ملاک تقدیم رو بفهمیم اون نقطه چیه. فبذلک اتجاهان، الاتجاه اول مدرسه المحقق نائینی قدس الله روحه، و حاصل اون نظریه مدرسه محقق نائینی که ان الاخذ بالدلیل الحاکم انما هو من اجل انه لا تعارض في الحقيقه بينه وبين الدلیل المحکوم. اخذ بالدلیل حاکم به خاطر اینکه در واقع هیچ تعارضی بین دلیل حاکم و دلیل محکوم وجود نداره. لانه لا ينفي مفاد دلیل المحکوم، دلیل حاکم مفاد دلیل محکوم و حکمش رو که نفی نمی‌کنه. و انما یضیف الیه شیئا جدیدا، یه چیزی رو اضافه میکنه، به قول آیسوسنی لسانشون ملائمه. فان مفاد الدلیل المحکوم مرده دائما الی قضیه شرطیه معداها فی المثال المذکور، مفاد دلیل محکوم همیشه بازگشتش به یه قضیه شرطیه که معداش در مثال مذکور ایه که انه اذا کانت المعامله ربا فهی محرمه، قضیه حقیقیه. هر وقت ربا در عالم خارج محقق شد، هر معامله‌ای که ربا بود این محرم است. و کل قضیه شرطیه، این رو بارها گفتیم، قضیه شرطیه نه متکفل اثبات موضوعشه، همونطور که با نفی موضوع طرفین قضیه شرطیه، نه با فعلیت قضیه شرطیه قضیه شرطیه از شرطیه بودن خارج میشه، نه با نفی فعلیت قضیه شرطیه از شرطیت خارج میشه، نه قضیه شرطیه ناظر به تحقق موضوعش در عالم خارجه. هرچند که خیلی ها این رو قبول ندارن که قضیه حقیقیه برگرده حتما به قضیه شرطیه. آیستر قبول داشتن دیگه، ما تفصیلا قبلا مفصل گفتیم که گفتیم دیگه ها چی؟ نه تو استصحاب داشتیم، میگفتش که به لحاظ نتایج آقای صدر میگه، ولی میگه این مفاد یک مفاد مجعولهی باشه که بخوایم استصحابش بکنیم آقای صدر قبول نداشت. و الا تو بحثای اول فرمایش مرحوم نائینی و آقای صدر و اینها رو قشنگ براتون خوندیم که اصلا این قضیه حملیه برمیگرده به قضیه حملیه نیست، اونجا تفصیلش گذاشت. ول اتجاه الاول للمدرسه کجا رفتیم؟ ها، و کل قضیه شرطیه، هر قضیه شرطی لا تتکفل اثبات شرطها، متکفل اثبات شرطش نیست. و لهذا یقال ان صدق شرطیه لا یستبطن صدق طرفیها. شما میگه اگر امروز باران ببارد، قضیه عرض کنم مثلا اگر باران ببارد زمین خیس میشود، نه باران بارده نه زمین خیس شده، ولی قضیه شرطیه سر جای خودش هست. و مفاد دلیل الحاکم، مفاد دلیل حاکم ما یک قضیه منجزه فعلیه که معداها فی المثال نفی و شرط لتلک القضیه شرطیه، مفادش اینه که او شرط محقق نشده. عدم تحقق شرط چه ربطی داره به عدم تحقق مشروط؟ و ان معامله الاب مع ابنه لیس ربا، میگه این معامله ربا نیست. او گفت هر وقت سبق ربا بود، این میگه ربا است، میگم چیکار داریم؟ فلا بد من العقص بالدلیلین معا، درست شد؟ مثل بچه‌ها دیگه هر چی بهش میگه وقتی فرق قضیه شرطی و حمله رو میفهمه، میگه بابا اگه دستی بزنی دستت میسوزه ها، میگه بابا من که دست نزدم، میگه خب نه اگه دست بزنی، میگه من که دست، هر چی پای بهش حالی کنی قضیه شرطیه متوجه نمیشه، اون ذهنش همیشه چی فهمید؟ و ان معاملت الام ابنه ليس ربا فلا بد من العقد بالدليلين معا. خب اینا با هم تنافاتی ندارن، به هر دو دلیل عقد میکنیم، با هم تعارضی ندارن. و هذا الاتجاه غیر صحیح، لان دلیل حرمت الربا موضوعه ما کان ربا فی الواقع، دلیل حرمت ربا موضوعش ربای فی الواقع، سواء نفیت عنه الربویه ادعا فی لسان شارع اولا، اطلاق داره چی شارع متعال نفی ادعای ربویتش کرده باشه نه نکرده باشه. یادتونه همین الان گفتم اگر موضوعی بود که ربای واقعی جز ربایی که شارع نفیش کرده باشد، آره ورود میشد، ولی الان که نشده. و دلیل الحاکم لا ینفی صفت الربویه حقیقتا و انما ینفیها ادعا، دلیل حاکم نفی صفت ربویه حقیقتا که نمیکنه، نفی ادعایی میکنه. و هازا یعنی انه لا ینفی الشرط فی القضیه الشرطیه المفاده فی الدلیل المحکوم، نفی شرط قضیه شرطی مستفاده از دلیل محکوم نمیکنه. شما گفتین نفی شرط میکنه، این نفی شرط نمیکنه، بله شرط محرز وجدان، ربا حقیقتا هست. و به هازا پس همین جایی که ربا هست یه دلیل میگه که ربا عرض کنم حرامه، یه دلیل میگه حرام نیست. و به هذا يحصل التعارض بين الدليلين والفلا بد من تخريج لتقديم الدليل الحاكم على الاعتراف بالتعارض، بعد یه تخریج فنی براش بیاریم. الاتجاه الثاني وهو الصحيح وحاصله انه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظريه الجمع العرفي المتقدمه. نظر دوم و اتجاه دوم که اتجاه صحیح، حاصلش اینه بعد از اعتراف به وجود تعارض بین دو دلیل، این دلیل حاکم رو تطبیقا یک نظریه جمع عرفی که گفتیم که هر وقت دو تا دلیل رو کنار هم بذاریم عرف یک کسی رو مقدم بکنه، این رو تفسیر برای او ببینه. لان دلیل الحاکم ناظر الی الدلیل المحکوم، دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه. و هذا النظر ظاهر فی ان المتکلم قد اعده لتفسیر کلام الاخر فیکون قرینه، این نظر ظهورش که متکلم آماده کرده این دلیل حاکم رو برای تفسیر کلام قبلی خودش که محکومه، فیکون قرینه، این قرینه بر تعیین مراده. در واقع داره میگه که الربا حرامون، ربای بین مرادم از ربا غیر موارد ربای بین والد و ولد، تفسیرش میکنه. و مع وجود القرینه لا یشمل دلیل الحجیت ذل قرینه، گفتیم قرینه داشته باشیم دلیل حجیت شامل ذل قرینه نمیشه، لان دلیل حجیت ظهور مقید به ظهور الذی لم یعد المتکلم قرینه لتفسیره، دلیل حجیت ظهور مقید به ظهوری که متکلم اعداد نکرده باشه، یک قرینه برای تفسیرش آماده نکرده باشه، نیاورده باشه. فبالدلیل الناظر المعدل ذاله یرتفع ظهور حجیت ظهور فی الدلیل المحکوم، با این دلیل ناظری که معد برای تفسیره، موضوع حجیت ظهور در دلیل محکوم برداشته میشه. سواء کان الدلیل الحاکم متصلا او منفصلا، فرقی نمیکنه. غیر انه مع الاتصال اگر بیاد بگه که الربا حرامون ولیس الربا بین والد و ولد متصل به هم باشن، خب اصلا ظهور تشکیل نمیشه، یعنی الربا حرامون در غیر موارد ربای بین والد و ولد. و غیر انه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تصدیقی فی الدلیل المحکومه اصلا، و به هذا لا يوجد تعارض بین الدلیلین اساسا، اصلا تعارض وجود نداره. ولی و مع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجتا كما عرف. ثم ان النظر الذي هو ملاك التقديم، اون نظری که ملاک تقدیمه به چند وجه حاصل میشه. یکیش اینه که اصلا کلام مثابه تفسیر آمده باشه، مولا کلامی رو میگه بعد میگه اعنی، درست شد؟ یکیش اینه که مولا بیاد تذویر درست بکنه یا توسعه بده در موضوع یک دلیل دیگه، یکیش اینه که تذویر بده یا توسعه بده در محمول دلیل دیگه. ان النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بعهد الوجود التاليه الاول ان يكون مسوقا مساق التفسير و ان يقول اعني بذلك الكلام كذا و نحو ذلك، اقصد كذا، مراد من اینه. میاد سوال میکنه که پیش حضرت میاد یک لفظ رو حضرت به کار میبره، میفرماین که مثلا خداوند متعال منو به برادرانم برسه. میگن آقا مگه ما برای برادران شما کی آید؟ بعد حضرت مرادشون از برادران توضیح میدن. این میشه حکومت تفسیری، درست شد؟ یا میاد میگن که علیکم و خضراء الدمن، سوال میگه خوبه ما خضراء الدمن، خضراء الدمن این چیه؟ نمیم سبزه تو مزبله بدون سن چیز کنیم، خضراء الدمن میشه همین سبزیه که ما میخوریم، همین کنم که فاضلاوا رو بیدن پای سبزیه. بعد حضرت رو توضیح میدن که مثلا مرأت الحسنا فی منبت سوئه، زن زیبایی که در خانواده بدی باشه. و میخوام بگم که اینها همش میشه لسان تفسیر اعداد شخصی. از ثانی اگه کنم مسوقا مساق نفی الموضوع الحکم دلیل الاخر، موضوع حکم دلیل دیگر رو نفی بکنه. و حیث انه غیر منتفی حقیقتا، حقیقتا که منتفی نیست، ظاهری دلیل میشه که ادعا منتفیه. فیکون هذا النفی ظاهرا فی ادعاء نفی الموضوع و ناظرا الی نفی الحکم حقیقتا، ظاهرش اینه که میخواد ادعا موضوع رو نفی کنه به هدف نفی حکم. از ثالث ای یکون التقبل العرفی لمفاد الدلیل الحاکم مبنی علی افتراض مدلول الدلیل المحکوم فی رتبه سابقه، فرضش اینه که یک دلیل محکومی، یک مفاد در رتبه سابق هست، من میخوام اون حکم رو یک توسعه و تضییق بدم. کما فی لا ضرر او لا ینجس المال ما لا نفس له، وقتی میگه لا ضرر یعنی یک سری احکامی هست که در فرض لا ضرر نیست، لا حرج یعنی یک سری احکامی هست که در فرض حرج و احکام نیست، لا ینجس المال ما لا نفس له یعنی چی؟ یعنی که آب، یه آب یک حکم نجاستی هست، بعضی از چیزا او رو نجس میکنن، او چیزی که نفس سائل نداره نجسش نمیکنه. نمیاد بگه که مالا نفس لهو سائله مثلا دم نیست، مالا نهو لم مثلا لا دم لمالا نفس، مثلا لا دم لمالا لهو نفس سائله، یا لا بول لمالا لهو نفس سائله. اگه اینجوری بگه میگیم یعنی بول آن چیزی که نفس سائله داره بول نیست، این میشه حکومت عقد الوضعی. ولی اینجوری که نمیگه، میگه لا ینجس ما مالا نفس لهو، یعنی حکمش رو نفی میکنه. خب این ناظر به ادله احکام دیگه یه. به نسبت الی ادله الاحکام و ادله تنجیس. و اذا قارنا بین الاتجاهین امکننا ان ندرک فارقین اساسیین، دو تا فرق رو میتونیم درک کنیم. احدهما ان حکومت الدلیل الحاکم علی الاتجاه الثانی، بنابر نظر دوم برای که دلیل حاکم حکومت داشته باشه، تتوقف علی اثبات نظر، ما باید نظر رو اثبات کنیم. و اما علی الاتجاه الاول فیکون الدلیل الحاکم به مثابت دلیل الوارد است. و قد بر بنا فی الحلقه السابقه انه لا يحتاج تقدمه على دلیل الى اثبات نظره الى مفاده بالخصوص بل يكفي كونه متصرفا في موضوعه. این مثل تخصیصی که در تخصیص نظارت خاص مد نظر نیست بنا بر نظر اول، ولی بنا بر نظر دوم نظارت شرطه. الفارق الاخر اینه که ان الاتجاه الثاني يفسر حکومت مثل لا حرج ولا ضرر ولا ينجس الماء ما لا نفس له لوجود النظر فيها، ولی و اما الاتجاه الاول فیا یمکنه ان یفسر الحکومه الا فی ما کان لسانه و لسان نفی موضوع دلیل آخر، نه نفی حکم دلیل آخر. پس این به درد نمیخوره. سوال چرا فرق نمی کنه دیگه؟ آیسا تو اصلا توسعه در حکم خیلی معنی نداره، توسعه در حکم جعل مستقله، توسعه در موضوع معنی داره، از طواف البیت صلاتون معنی داره، توسعه در حکم خود جعل مستقل دیگه. چی مثال فقهی بیار، حالا مثال فقهی خوب باشه ممکن حکومت دلیل عقلی بر دلیل عقلی راه داره، ولی به یک معنا نداره، به خاطر اینکه ادله عقلی تابع لسان نیستن. این رو بعضیا خلق کردن تو بعضی از بحث‌های براءت عقلی و اینها. دلیل عقلی لب به دلیل عقلی مهمه، دلیل عقلی لسان نداره. حکومت یک راه لسانیه، تفسیر لسانیه، گرفتید؟ شد به یه لحاظ شما میگه بگه آقا عقل موضوع خودش رو تفسیر میکنه، درست شد؟ و عدله اعتیاد شرعی است و حاکمین مقدم، نه حکومت اصطلاحی. ادله احتیاط نمیتونه حاکم بشه، چون حکومت یک حاکم بر حاکم دیگه که معنی نداره. او حاکمه یعنی حاکم به معنای محکم و حاکمه، نه به معنی حکومت اصطلاحی. دلیل عقل چون لسان نداره، درست شد؟ لب بشه. اگرم عقل تفسیر میکنه، تفسیر لبیه نه تفسیر لسانی. اینجوری که بگه شاعر عقل مثلا لسان یک دلیل و دلیلی که مقدم. خب حالا تمام کلام در بحث حکومت. بحث بعدی که مطرح میشه بحث تقییده. میفرمان اگر یک جایی یک دلیل مطلقی آمد، یک دلیل بر تقیید داشتیم، دلیل تقیید سه تا شرط داره. یه موقعی به صراحت داله بر تقییده، میگه اعتق رقبتن و اقید الرقبه به کونهی مؤمنتن. این در واقع حکومت تفسیری شق اوله. این در واقع حکومت تفسیر شق اوله، شکلش ظاهرش تغییره، لفظ تغییر به کار رفته، ولی اقید و اعنی بهی فرق چیه بده تفسیر میکنه. این یکی از محل بحث خارج. قسم دومیه که مفادش ثبوت سنخ حکم وارد در دلیل دیگه‌ایه. مثلا اگه یه روایتی میاد میگه که اعتق رقبتن، یه روایتی همسنخی میاد میگه اعتق رقبتن ولی مقید اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ اینجا دو تا فرض داره. یه موقعی از خارج عرض کنم خدمت شما، احتمال میدیم که احتمال نمیدیم اینها یک حکم باشن، دو تا حکمن. خب اینجا کافیه اعتق رقبتن یه رقبه را آزاد میکنیم، اعتق رقبتن مؤمنه میدیم رقبه مؤمنه را آزاد میکنیم، دو تا حکم دیگه. آی صد میفرماین که باید علم به وحدت و حکم داشته باشیم. توضیح نمیدن چرا، چون در فرض شکم اصل هر دلیلیه که قیدی که درش میاد قید احترازیه دیگه، نه قید تأکیدی و توضیحی دیگه. یعنی حکم حکم احترازی و استقلالیه. وقتی مولا میاد میگه اعتق رقبتن، ظاهره که اینجا داره یک وجوب جعل میکنه، نه اینکه مؤکد میکنه یک حکم دیگه ای رو. وقتی هم میگه اعتق رقبتن مؤمنن، ظاهرش اینه که در اینجا ایه. ولی نکته سریه که خیلی وقتا با قرینه ما اینو میفهمیم که اینها یکن. مثل چی؟ میگه انزاحت اعتق فرقبتن، بازی که میگه انزاحت فرق رقبتن مؤمنن. میدونیم در جواب شرط، یعنی یه شرط یه علت بخواد دو تا حکم مستقل رو برام بیاره، خیلی بعیده در شریعت یه سبب دو تا حکم بیاره. یه جور مولا هم جور میگفت اعتق رقبتن، یه جور گفت اعتق رقبتن مؤمنه. خب میگه می به خاطری که ماه رمضان شده میگه رقبه آزاد کن، به خاطری که ولادت حضرت رسول شده میگه رقبه مؤمنه آزاد کن، درست شد؟ ولی وقتی مولا آمد به طور مطلق دو تا دلیل گفت انزاحت فاعتق رقبتن، انزاحت فاعتق رقبتن مؤمنه، اینجا برای انسان علم حاصل میشه از خارج که اینها یک حکم واحد بیشتر نیستن. اگه یک حکم واحد باشد بینشون تنافی ایجاد میشه. یک دلیل میاد میگه به اطلاق رقبه غیر مؤمنه آزاد کردنش مکفیه، یک دلیل میگه نه فقط باید رقبه مؤمنه رو آزاد بکنی. اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا میگن دو تا کلام رو کنار هم بذار، میبینیم که وقتی قید آمده مراد از مقید رو روشن میکنه و مقید رو به اطلاق بهش تمسک نمیکنیم. خود همین قرینه میشود که بگه مراد از اعتق رقبتن هم اعتق رقبتن مؤمنه. همین دیگه، همین گفتیم ایجابیه، یعنی همین ثبوت حکم این ایجابی. عرض میکنم دیگه به جای لفظ ایجابی و سلبیه این ها دوتایشون ایجابی باشه یا سلبیه باشه، نه فرقش نمیکنه، نه دیگه تفاوت نمیکنه. ولی در سلبیه این که خب مقید نیستش که، در سلبیه این از اون طرفه، در سلبیه این باید به مطلق عقد کنیم. در سلبیه این مطلق و مقید تخصیص نمیخوره، اصلا محل تخصیص نیست. مثل اینکه مولا بیاد بگه که عرض کنم خدمت شما کتاب نخون، یه جا بیاد بگه که کتاب داستان نخون، گفتی شد؟ خب اینجا که ما تخصیص نمیزنیم، قائل نیستیم که بگیم حرمت کتاب نخوندن تخصیص خورده به کتاب درسی. اینجا میگم اینجا بخشش عمل یه بخششه، ولی مولا اینجا چی رو عمل میکنه؟ اینجا ظاهرش نیست که تخصیص میزنه، تو سلمیه این تخصیص نمیزنه. اینا بدلی باشه شروع بس نه. هر حال ایناش، ولی اگر نه تو بدلی بحث دیگه، تو بدلی اصلا بحث اطلاقه. اینجا اطلاق شمولی مد نظره. چون تو اطلاق بدلی بحث امتثاله. درست شد؟ تو اطلاق بدلی. ولی اینجا مولا میگه که کتاب نخوان. یکی میگه کتاب دینی نخوان. خب ما میگیم کتاب دینی هم دوتا حکم نیستش که قطعا اینجا یک حکم توی نفی که دیگه دوتا حکم معنی نمیده که، ولی معتقد دوتا حکم ممکنه بگیم که یه حرمت مستقل داره کتاب نخواندن، یه حرمت اگه بگیم کتاب هر کدوم یه حرمت مستقل داره که خوب، ولی اگه بگیم که گفته کتاب نخوان، گفته کتاب دینی نخوان، اینجا مطلق بر مقید حمل نمیشه، چون عرفا نمیگن مراد از او حتما اینه که ایر نخوان، اونجا میگن که نه مطلق مد نظره، مطلق نخوان، ایر ذکر کردن از باب تاکید، اونجا حمله بر تاکید هیچ اشکال نداره، عرفا میپذیرن که ای به تعبیر دیگه قبح بیشتری در خصوص ای داشته باشه، یعنی که کتاب دینی خواندن، کتاب درسی خواندن یه قبح بیشتری داره، نه که طرف مقابلش قبح نداره. خب این تمام میمانم قسم سوم. قسم سوم اون مواردیه که یه اعتق رقبتن لا توتق رقبتن داریم، یعنی مفاد یک دلیل اثباتیه که حکمیه که مفاد دلیل دیگه حکم ضدش رو اثبات میکنه، یکی میگه رقبه رو اعتق کن، یکی میگه رقبه رو اعتق نکن. وقتی مولا میگه اعتق رقبتن بعد میگه لا توتق رقبتن کافرتن، درست شد؟ که اینجا در واقع یک رقبه رو مولا خواسته نفی میکند، همون یک رقبه میگه رقبه کافره نباشه. اگه لا توتق رقبتن کافره رو ارشادی بگیرید، یعنی داره معین میکنه یکی از شرایط اعتق رقبه را، اعتق رقبتن ولا توتق رقبتن کافره، یعنی شرط اون رقبه که کافره نباشه، این در واقع چیز نیست، این در واقع تقیید نیستش که، این در واقع خودش حکومته، چون در واقع داره اون دلیل قبل رو تفسیر میکنه، این میره زیر مجموعه حکومت. ولی اگر ارشادی نباشه برای که بخوام تقیید کنیم، باید تکلیفی بگیریم، یعنی اعتق رقبتن واجبه که رقبه رو آزاد بکنی و لا توتق رقبتن کافره، رقبه کافره رو حرامه این کار انجام میدی، در این صورت اینا بینشون رابطه عام و خاص برقراره، متصلشون میکنیم، ببینیم در فاز اتصال هرچی میفهمیم در فاز اتصال هم بر هم هم میکنیم. از تقیید اذا جاء دلیل مطلق و دلیل على تقیید، وقتی یک دلیل مطلق بیاد یه دلیل هم بر تقیید بیاد، فدلیل تقیید على اقسام، دلیل تقیید در اینجا چند قسمه، القسم الاول ای یکون دالا على تقیید به عنوانه، به خود همه عنوان تقیید، فیکون ناظرا بلسانه تقییدی الى المطلق، ناظر است با همین لسان تقییدیش به مطلق، و یقدم علیه به اعتباری حاکما و یدخل فی القسم المتقدم، این خودش حاکم. القسم الثانی ای یکون مفاد دلیل ثبوت سنخ حکم وارده در دلیل مطلق للمقید است، ای یکون مفاد این دلیل ما ثبوت سنخ حکمی است که وارد شده در دلیل مطلق، همون حکمی که در دلیل مطلق آمده همون رو ثابتش میکنیم للمقید، برای مقید، کما اذا جاء یک اعتق رقبتن، همین اعتق رو اثبات میکنیم برای رقبه مؤمنه، و فی حاضر حالا الا تعلم وحدت الحکم، اگر وحدت حکم دانسته نشود، یعنی همین که احتمال وحدت حکم بدیم کافیه، تعدد حکم بدیم کافیه، چرا؟ چون اصل دریه که احکام تأسیسی هستن نه که تأکیدیان دیگه، پس در این صورت فلا تعارضه. و این علمت وحدت الحکم، یا این علمت وحدت الحکم، اگر علم پیدا بشه به وحدت حکم که المدلول للخطابین است، یعنی یه حکم بیشتر مولا نمیخواد، وقع التعارض بین ظهور الاول فی الاطلاق به قرینه الحکمه و ظهور ثانی فی احترازیت القیود، اینجا تعارض واقع میشه، از اون طرف دلیل اعتق رقبتن ظهورش در اطلاق به قرینه حکمته، ولی اعتق رقبتن مؤمنه هم قاعده احترازیت القیود میگه قید مؤمنه لغو نیست، در مراد مولا دخیله، یک حکم هم بیشتر نیست، و حین اذن فان کان الخطابان، از همون روش سابق استفاده میکنیم، اگر دو تا خطاب رو آمدیم متصل قرار دادیم، ان کان الخطابان متصلان لم ينعقد للاول ظهور في الاطلاق، اولی ظهور در اطلاق پیدا نمیکنه، لانه فرع عدم ذکر ما يدل على القید في الكلام، چون این ظهور در اطلاق فرع عدم ذکر ما يدل على القید در کلام است، تا قید بیا ظهوری شکل نمیگیره، بنابراین ول خطاب الاخر المتصل يدل على القید، او خطاب متصل دیگر دال بر قید است، فلا تجری قرینه الحکمت لاثبات اطلاق، قرینه حکمت نمیتونه اطلاق رو اثبات بکنه، و این کار در خطابان منفصلن، ولی اگه خطابان منفصل باشه این عقد از ظهور فی کل من هما، دوتاشون ظهورشون شکل میگیره، لما تقدم فی بحث الاطلاق من ان الاطلاق ینعقد به مجرد عدم مجیء القرینه علی القید فی شخص الکلام، در همین شخص کلام قرینه متصل نیامده همین مقدار دیگه کافی ظهور شکل میگیره و قدمت ظهور ثانی ولی ظهور دوم مقدم میشه. لعنه قرینتون، چرا قرینه چه از کجا آوردی؟ به دلیل اعدامه لظهور المطلق فی فاز الاتصال، چون گفتم اگه متصل بشه ظهور از بین میبره، تو قرینه منفصله شم پس حجیت از بین میبره. و قد تقدم ان البناء العرفی على ان كل ما يحتم اصل الظهور فی الكلام عند اتصاله فهو قرینتون علیه فی فاز الانفصال و یقدم به ملاک قرینیه، که چند بار توضیح دادیم. و هناکه اتجاه یقول، بعضی قائل میشن که ان دلیل القید حتی لو کان منفصلا، این همون فرمایشه که باز مرحوم شیخ و مرحوم نائینی تبعیت کردن، میگفتن که ظهور تصدیقی متوقف بر عدم وجود قرینه متصل و منفصل با همه. و هناکه اتجاه یقول که ان دلیل القید حتی لو کان منفصلا یهدم اصل ظهور فی المطلق، و هذا الاتجاه یقوم علی الاعتقاد به اینکه گفته که به ان قرینه الحکمه التي هي اساس الدلاله على الاطلاق متقومه بعدم ذکر القیده ولا منفصله. گفتش که اصالت الاطلاق، قرینه حکمتی که اصالت دلالت بر اطلاقه، این متقومه بر عدم ذکر ولا منفصلنه. اگه منفصل ما بود اطلاق رو به هم می‌ریزه. و قد تقدم فی بحث الاطلاق ابطال فرمایش مرحوم نائینی رو. القسم الثالث ان يكون مفاد دلیل ما اثبات حکم مضاد فی خصلت من المطلق، یعنی حکم رفته وجوب رفته رو مطلق، روی مطلقی حصه ایشو آمده نهی کرده مولا، مثل کما اذا جاء خطاب اعتق رقبتن، بعد بیاد بگه که لا تعتق رقبتن کافره. علا ایکون النهی و فی الخطاب الثانی تکلیفی ها، به شرطی که خطاب اولی تکلیفی باشه، لا ارشادن الی مانعیت الکفر عن تحقق الواجب، بلا میره تو قسم اول، میره تو حکومت، نه اینکه بخواد ارشاد به مانعیت کفر از تحقق عتق واجب باشه، به اینکه ارشاد بکنه که او عتق واجب رو در ضمن کافر نمیتونی انجام بدی، و الا دخل فی القسم الاول، اگه ارشادی بشه میره تو قسم اول، که قسم اول از اقسام حکومت بود. و هذا القسم یختلف عن القسم السابق، چرا؟ فی ان التعارض هنا محقق على اي حال بلا حاجه من افتراض من الخارج، بخلاف القسم السابق فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج به وحدت الحكم، اونجا علم به وحدت حکم لازمه، ولی اینجا تنافیشون تنافی به ذات بینشون دیگه، بکن و نکن با هم تنافی دارن دیگه، لازم نیست وحدت حکم رو اثبات بکنی. آره، جز تخصیصه. و یتفق القسمان فی حکم تعارض، تغییر در مقابل اطلاق، و یتفق القسمان فی حکم تعارض بعد اصوله، هر دو قسم بعد دیگه تعارض پیش بیاد متفقن که مقدم میشن، ولی در کیفیت و وجهش تفاوته. اذ یقدم القید علی المطلقه و فی کلا القسمین به نفس الملاک السابق، چون قید بر مقید در هر دو قسم به همون نفس ملاکی گفتیم مقدمه. هذا و تمام الکلام در این بحث، بحث تخصیص هم مونده، خب مفصله دیگه امروز نمیرسیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.